بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابو القاسم محمد و على آله و امناء المعبود. بحث در مراقبت به معنای اخلاقیش در بحث‌های اخلاقی بزرگان همانند جناب خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه در کتاب شریف اوصاف الاشراف که یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی در بخش‌های تألیفات کتب اخلاقی است، در مورد مراقبت اخلاقی می‌فرمایند که شخص مراقب باید توجه به این حقیقت داشته باشد که همیشه ظاهر و باطن خود را حفظ کند تا از او چیزی صادر نشود که حسنات او را باطل گرداند. بعد رسوندیم که از جنبه علم اخلاق در طول روز باید انسان هم محاسب باشد هم مراقب باشد، منتها محاسبه برمیگردد به اون چه که به تعبیر جناب خواجه این که شخص محاسب بین نعمتهای الهی که نصیب او شده است و بین اون چرا که در مقام شکرگزاری از او به عنوان عبادت و غیر عبادت صادر می شود به حساب بنشیند، که ببیند آیا این همه نعمتهایی که خداوند بهش عطا فرموده است او حق دارد که در مقابل این نعمتها دست به گناه بزند، تخطی فرمان الهی کند؟ آیا این همه نعمتهایی که خداوند بهش عطا فرموده است او حق دارد که در مقابل این نعمتها دست به گناه بزند، تخطی فرمان الهی کند، امر حق متعال را سرپیچی کنند؟ آیا با این همه نعمت الهی وجدان او، حیثیت او به او اجازه می دهد که در پیشگاه حق متعال دست به گناه بزنند؟ این محاسبه باعث می شود که ایشون یک نحوه بین نعمت حق و بین اعمال خودش توازن فراهم کند. اگرچه نعمت الهی هرگز قابل شکر بنده نخواهد بود از بس که نعمت غیر متناهی است، تشکر عبد در مقابل نعمت حق محدود است، اما نعمت الهی بیکران تناسب بین شکرگزاری بنده با نعمت الهی نخواهد بود. اما این اندازه در مقام محاسبه باید به خودش بقبولاند که تا هر مقداری میتواند در پیشگاه الهی از نعمت او شکر کند و اطاعت حق متعال را انجام بدهد و حد اقل این است که در پیشگاه او گناه نکند. این مقدار توازن را می شود در بخش محاسبه به وجود آورد. گرچه خداوند به ما فرمود شکر نعمت کنید، اما در آیاتش فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بنای بر این داشته باشید که نعم مرا شمارش بفرمایید، تخلق پیدا کنید و اخلاقی که نعمتهای مرا بتوانید بشمارید نمیتوانید، چون قل کلون یعملو علا شاکلته. نعمت حق که فیض الهیست، چون فیض به شاکله حق است، همشکل فیاض و مفیض علال اطلاق هست، ولذا فیض هم غیر متناهیست. اما اگر بیاد در مقابل نعم الهیه اطاعت بفرماید تا اونجایی که مقدور اوست، واجبات رو انجام بدهد، در پیشگاه حق متعال خیانت نکند، گناه انجام ندهد، از محرمات دوری بفرماید، اینها تا یه اندازه‌ای میتواند در محاسبه شخص محاسب و حسابگر را کمک کند. مثل یک کسی که وقتی مغازه باز میکند، اگرچه نمیتواند تمام مشتریان همه مغازه های شهر را در یک مغازه مخصوصی شغل خودش جمع کند، چون مردم هزار گونه حوائج دارند، باید به مغازه های مختلف مراجعه کنند، اما او میتواند که به اندازه ظرفیت مغازه‌اش مشتریان خودش را جذب کند و در مقابل اون چه که اونها تقاضا دارن عرضه منصفانه داشته باشد. اینجا هم اگرچه انسان نمیتواند شکر تمام نعمت الهی به جا بیاورد، اما اگر به اندازه توانش شاکر باشه و در مقام شکر اظهار عجز هم از خودش بنماید، همون گونه که اهل بیت علیهم السلام در ادعیه به ما یاد دادن، امام زین العابدین در مناجات شعبانیه به ما تعلیم فرمود، امام زین العابدین در صحیفه سجادیه به ما تعلیم فرمود که خدایا ما اگر بخواهیم شکر یک حمد تو را هم به جا بیاوریم نمی شود، زیرا تا گفتیم الحمدلله باید برای همین الحمدلله یه الحمدلله دیگر بگیم به جهت شکر از همین هم، چون تو توان دادی، چون تو قوه دادی، تو حیات و شعور و آگاهی دادی که تونستم این یک الحمدلله رو هم بگم. وقتی دومی رو گفتم الحمدلله، باز برای او دومی هم نیازمند به حمد ثالثی است که از عهده شکر دوم بر بیام، و همین جور بی نهایت. اما اگر بیاد در پیشگاه حق متعال خلاف نکند، این میتواند تا یه مقدار زیادی او رو در محاسبه قوی بفرماید که همیشه بین اعمال خودش با گناهانی که دارد، با اون چه که خدا به او عطا فرموده است، یک نحوه مقایسه به کار بیاورد، ببیند که آیا این گونه در پیشگاه حق متعال به سر ببرد درسته؟ بعد کم کم میبینید خجالتی بهش رو میآورد، حواس خودش جمع میکند، در کارها خلاف نمیکند، و همین موجب نور او میشود که انشالله به مراقبت بالاتر دست پیدا کند. حالا عبارت را نگاه بفرمایید در همین فصل پنجم کتاب شریف اوصاف الاشراف: اما مراقبت در علم اخلاق بیشتر بر میگردد به جهت بخش منفی، به این معنا که فرمود مراقبه آن است که انسان همیشه ظاهر و باطن خود را حفظ کند تا از او چیزی صادر نشود که حسنات او را باطل گرداند. این که همیشه حفظ یک حقیقتی از اصل به دست آوردن اون حقیقت مشکل تر است. مثل این که میگیم آقا انقلاب کردیم پیروز شدیم آسان بود، یک دفعه یک سال کل مردم قیام کردن و در ظرف یک سال بنیان طاغوت رو از کشور برکندن بیرون ریختن، اما حفظ و نگهداریش از این که از بین نرود الان دارد بیش از 20 سال برای ما کمرشکن شده، میبینیم چه سختی ها داره. این که میگن مراقبت مشکل است، برای این که انسان اون چه که به دست آورد، اصل به دست آوردنش اگر احیانا مشکلی را هم به دنبال داشته باشد باز هم آسان است، اما نگهداری اون چه رو که به دست آورد کار مشکلی است. ولذا مراقب باید کاری کنه که از او چیزی سر نزند که اعمالی را که به دست آورده، حسناتی را که به دست آورده است باطلش نکند. ظهر عصر میشه نماز میخونه، اما تا غروب چند بار باز براش مواردی پیش میاد دروغم میزند، اون چی که در ظهر عصر خون رو باطل کرد. باز نماز مغرب و عشا نماز میخواند، برای چند لحظه نماز خوندن سخت نیست برای اون که اهل نماز است، اما نماز مغرب و عشا رو نگه بدارد تا به نماز صبح سالم برساند، این مراقبت سخت. ولذا میبینید به یه حرف ناروا زدن، به یک دروغ گفتن، به یک کار خلاف کردن، اون نماز رو از بین میبرد. به جای این که نمازش او را از فحشا و منکر نهی کند، میبینید فحشا و منکر میآید، عمل صالح او را ابطال میکند. ولذا نماز ظهر از خوندن را شاید یک نفر با یک تأمل بیشتری در ظرف 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت خیلی بخواهد که زحمت بکشد، توقل به خرج بدهد، او رو بخواند، بازم بالاخره نیم ساعت است خونده میشه. اما از نیم ساعت به بعد تا اذان مغرب که 7 ساعت 8 ساعت گاهی در تابستون ها راه است، این 7 ساعت مراقبت کند که این نماز باطل نشود، هنر می کند. این حسنه را، این عمل نیکو را از بینش نبرد، این خیلی هنر کرده. ولذا خوش آنان که دائم در نمازند، یعنی یک نمازی می خواند به جهت اصل به دست آوردنش و دوباره تا نماز بعدی مراقبتش می کند تا حفظش کند که این نماز به دست آمده از دست نرود. به یک فقیری کمک کرده، بعد می بینی یه گناه می کنه، اون گناه اون چرا که از قبل انجام داده را حفظ می کند. ولذا بحث حفظ و احباط اعمال همونطوری که در کتب کلامی به تبع قرآن کریم مطرح شده است، این همین است که در بخش مراقبت باید انسان مراقب او باشه که اعمال را انجام دادن مشکل. البته در اجتماع تا افراد نماز خون بشوند سخته، شاید نماز خونها کم باشند، اونهایی که اصلا اهل عبادت نیستن اونها حسابشون از این مجموعه بحث جداست، اما اونهایی که تازه آمده اند به سوی عبادت خداوند، اینها باز تا عبادت کنن گرچه دشواره، اما عبادت انجام شده رو تا حفظش کنن نگه بدارن، این به مراتب دشوارتر. اونم چه فرمود که انسان همیشه ظاهر و باطن خود را حفظ کند تا از او چیزی صادر نشود که حسنات او رو باطل گرداند. ظاهر حفظ کردن هم باز شاید برای افراد قابل تحمل باشه، اما باطن را حفظ کردن اون دشوارتر. باطن برگشتش به سریره شخصه، به سرائر شخصه. سرائر یک شخص میتواند که از ظاهر او به یک مرتبه جدا باشه. در 1001 نکته یک نکته ای را هست آقا روحی فدا دارم، میفرمایند که عالم به سر القدر، به این مضمون حالا این عبارت الان یادم نیست، عالم به سر القدر شاید گاهی به یک فقیری ببخشد، به یک فقیری که ندارد نبخشد، اما به دیگری که دارد ببخشد. اگه بخوایم تمثیل کنیم، شاید دو نفر در کنار همدیگر نشستن، یکی فقیر است، واقعا هم نون ندارد، غذا ندارد که تناول کند، سد جو کند. دیگری غذا رو خورده است، سیرم هست، علاوه از اون باز غذای اضافی هم دارد. چه بسا یک عالم به سر القدر بخواهد که ببخشد، به همونی که غذا خورده است و سیر است میدهد، اما به دیگری که گرسنه هست به ایشون نمیبخشد. چرا؟ برای اینکه از جنبه ظاهری درست، شاید یک کسی بگه آقا این آقای عالم به سر القدر ایشون طرفدار سرمایه داره، برای اینکه به اونهایی که دارن میدهد، به فقرایی که ندارن نمیدهد. اما وقتی از خودش بپرسی میگوید چون به سر القدر آگاهی نداری، گرچه از جنبه ظاهر این فقیر دست بلند میکند که بده، اما از جنبه باطنش میگوید نمیخواهم. و اون دیگری هم گرچه از جنبه ظاهری دست دراز نمی کند بگوید که بده، اما از جنبه باطن خواهان است. و من وظیفه دارم بر اساس علم به سر القدر به اونی که به حقیقت و باطن و واقعش خواهان است بدهم. اون کسی که از من نمی خواهد چی رو بدم؟ تازه نه تنها نمی خواهد، اگر هم بدهم نمی گیره. چه کار کنم؟ راهش این است که انسان دهن تشنه را نباید بی آب بگذارد. اگر دهنی تشنه است میگد آب میخوام و دهن دیگری میگوید آب نمیخواهم، باید به کدوم آب داد؟ معلوم است اون که آب میخواهد باید بهش آب داد. ولذا من و تو ظاهری میبینیم میگیم این فقیر است چرا نداد، اما او باطنی میبیند میگد اون خواهان بود، اون کسی که میخواهد میدهیم. اینه که مراقبت در مرتبه ظاهر بازم شاید یه مقداری راحت باشه که این شخص از جنبه ظاهری وقتی امروز ظهر نماز خوند تا غروبش بتواند خودش رو حفظ کند که گناهی انجام ندهد، از بین نبرد، اما از جنبه باطن رو چه کند؟ شاید یه وقتی در باطن خبرهایی باشه که یوم تبل السرائر اگر قیام بفرماید در همین امروز برای او، میبینه در باطن چه کارها داشت میکرد و خبر نداشت خودش. یعنی در مرتبه ظاهر که میآید، ظاهرش از باطنش بیخبره. به ظاهر میگوید من خبر ندارم که دارم چه کار میکنم، اما در مرتبه باطن هم از ظاهرش خبر داره و هم از باطنش خبر داره که اگر واقعا باطن برای او ظهور کند میفهمد که داشت چه کارهای انجام میداد. ولذا در مراقبت ظاهر و باطن رو باید حفظ کند تا از او چیزی صادر نشه که حسنات او را باطل گرداند. یعنی همواره ملاحظه احوال خود کند تا مبادا در نهان و آشکار معصیتی کند یا چیزی خواه کوچک و خواه بزرگ او را از سیر و سلوک باز بدارد. در نهان و آشکار، در نهانش سخت‌تر، در آشکارا مشکل هست، اما در پنهانی هنوز مشکل‌تر. ولذا و باید همیشه توجه به این آیه داشته باشد که می‌فرماید و اعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. این آیه مراقبته که بدانید که خداوند اون چه که در جانتون میگذرد میداند، پس بدرسید. توجه داشته باشید که دم به دم در تحت اسم شریف رقیب حقی. یکی از لطائفی که آقایان اسم این حالت نفس را مراقبت گذاشتند، شاید به یک معنای ظاهری این باشد که انسان مراقب نفس باشد که نفس به خطا نرود، اما دقیق تر از آن این است که مراقب باشد که تا توجه داشته باشه اون مراقب اوست، اون رقیب در کمینه. عمده اینه که شخص بداند خدای رقیب کان علیکم رقیبا، اون رقیب در کمینه. اگر این یادش نره مراقبتش قوی میشه، اما اگر همش بخواد مراقب باشه که خودش اشتباه نکنه، چه بسا گاهی یه خطا، یه اشتباه، یه غفلت او رو از مسیر در میبره. یه وقتی یه کسی به تعبیر شریف است امام از دور دارد یه کارگری رو نگاه میکند، اما کارگر همین مقدار که میداند در تحت نظاره صاحب کار هست حواسش جمع. اگرم گاهی این مراقب و اونی که سرکارگر است، صاحب کاره، در پیش همین کارگر بالای سر او بایستد، اینجا رو میفرمایند در حضور صاحب کاره. اما اگر نه پیش او نیست، از دورا دور دارد او را میپاید، اینجا میفرمایند که این کارگر در محضر حق است. امام رحمت الله علیه بین محضر و حضور فرق میگذاره. میگه محضر از دور است، اما حضور از نزدیک است. اگر از دور کسی انسان رو زیر نظر بگیرد، انسان در محضر اوست. اما اگر پیش انسان باشد، رو در رو دو به دو با هم نشستیم، میگیم آقا در حضوریم. اوائل در بحث مراقبتی که الان بحث اخلاقی او هست، در حقیقت در مراقبت ادراک محضر مهمه. الان محضر مهم است، یعنی چه؟ نه به این معنا فقط که آقا فقط شخص مراقب این باشه گناه نکند، همین اندازه در مراقبت کافی نیست. توجه داشته باشد در خدمت دیگری است، در محضر دیگری است. اون که علم علل اطلاق است ناظر بر اوست، این بازدارنده است. شاید انسان یه وقتی سرکارگر از دورش هم نگاه نکند، خودش بخواهد که توجه به این داشته باشه از کار ندزدد، توجه میکنه، زحمتم میکشه، اما اون طوری که ببینه صاحب کار داره نگاه میکنه اون طور دیگریه. اون مراقبت به اون معنای اول به یک معنا ذکر نیست، فقط ترک گناهه. یعنی که یعنی شخص رقیب خودش میشود که مبادا اشتباه کند، رقیب خودش می شود. اینجا با توحید عددی هم می خورد. این هنوز به توحید از صمد نرسیده، فقط مراقبت از این می کند این نعمتی رو که به دست آورده است، زحمتی که کشیده از دستش نده، یه دروغ نزنه از بینش ببره، یه کار خلاف نکنه که او رو ابطالش کنه. این اندازه مراقبت درسته که نفس شخص کشی که نفس می کشه، اما خودش رو در محضر در دیگری که رقیب است مشاهده نمی کند. این خوبه، این مراقبت خوبه، او را از گناه باز می دارد، اما هنوز به ذکر الله نمی رسد. اون مراقبتی که می خواهد ذکر باشد اینه که شخص بداند در محضر حق است ابتداءً. اگر قوی تر شد بداند در حضور حق است در انتهای راه. اگر فرق بین محضر و حضور رو بخوایم بگذاریم و
ولذا روی همین مبنا بود امام فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. سر این که آقا نفرمودن عالم در حضور خداست، در حضور خدا گناه نکنید، معصیت نکنید، فرمود که در محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید. این برای این که اون طوری که عالم باید حضور تام در نزد حق متعال داشته باشد نیست. و این شخص سالکی که این اندازه داره هنوز عالمی میبیند و این عالم رو در محضر خدا میبیند، این هنوز با حق متعال دور است، از دور میفهمد رقیبی دارد، ولذا محضر میبیند، ولذا فرمودن در محضر گناه نشه. اما جناب خواجه میفرمایند که یعنی بخوایم یک کمی حرف رو باز کنیم، اگر به صرف این که بخواهیم مراقب باشیم خودمون گناه نکنیم چیز خوبیست، اجتناب از گناه پیش میاد. اما از این بالاتر اینه که توجه داشته باشد، باید همیشه توجه به این آیه داشته باشد که میفرماید وعلمو، یعنی که انه جمله داره یه مقداری ارتقا میده. اول فرمود مراقبت اینه که همواره مواظب باشه گناه از او سر نزند، یعنی خودش رقیب نفسش بشود، خودش مراقب خودش بشود. اما حرف رو ارتقا میده و باید همیشه توجه به این آیه داشته باشد که میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. این که میفرماید آیه قرآن بدانید که خدا میداند اون چه که در جانتون هست، یعنی در مقام مراقبت او را رقیب خودتون ببینید، نه فقط خودتون رقیب خودتون باشید. چون اگر خودت رقیب خودت شده ای، باز نسیان به سوی تو می آید. این نفس، نفس مکتفی که نیست، نفس مستکفیه. نفس مستکبی به یک اندک چیزی میبینید از مراقبت خودش در میره، فراموش میشه. اما اگر در مراقبت حق را رقیب ببیند، نه خودش را فقط رقیب خود کند، وعلمو بدانید، یعنی توجه داشته باش که ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدان که خدا میداند که چه در تو میگذرد. اینجا علم به علم است، یعنی در حقیقت از علم بسیط در بیایید به علم به علم برسید. علم به علم این است، بدان که خدا میداند. این بدان که خدا میداند توحید رو قوی تر میکند، یعنی پروردگارا من از عهده خودم بر نمی آیم که خودم رقیب خودم باشم، بتوانم خودم رو کنترل کنم، لطف بفرما به من این عنایت بشه که من توجه داشته باشم رقیب تویی. من اگر احیانا مراقب خودم هم، در حقیقت مظهر اسم شریف رقیب تو هم، نه اینکه خودم رقیب مستقل باشم. اگر خود رقیب استقلالی داشته باشه توحید توحید عددی میشه، ولذا خواجه است، توجه داره. همین خواجه است اشارات نوشته، شرح اشارات نوشته، همین خواجه شرح نمط نهم اشارات نوشته. خودشون توجه دارن به این مطلب که فقط در علم اخلاق شخص را رقیب خودش نکنه، بلکه به او توجه بده که بیا بالا، برو بالاتر، خودت رقیب خودت باش، اما نه اینکه استقلال در این رقابت داشته باشی، بلکه مظهر اسم شریف رقیب حق باش، بگذار در حقیقت خدا رقیب تو باشد، نه خودت فقط. و علمو بدان که ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. اون وقت میترسی، وگرنه خودت از خودت نمیترسی. این فاحذروهوی آیه که بترسید از خداوند، این برمیگردد به اون وعلموس، اگر بدانید او مراقبت میترسی، وگرنه اگر علم به رقیب بودن او نداشته باشی خودت از خودت نمیترسی، در مراقبت کافی نی. این برای ارتقای وجودی است، ولذا نمیشه خواجه رو دست کم گرفت. خواجه اگر اوصاف اشراف نوشت که به صورت یک کتاب اخلاقیه، گرچه متعارف اما لطائف خیلی داره، ایشون صاحب تذکره آغاز و انجامه. آغاز و انجام که در مبدأ و معاد است، کافی است که هر کسی میخواهد خواجه رو بشناسد و همون یک جمله ابتدایی کتاب آغاز و انجام او بشناسه، که وقتی شروع میکند خطبه کتاب را، سپاس آفریدگاری که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، انا لله و انا الیه راجعون. اما این اندازه خواجه توقف نکرده، چون خواجه در فلسفه اشراقی مشرب است. گرچه مثل اشارات شیخ الرئیس که یک کتاب سنگین مشائی هست رو شرح کرد و خیلی از کتابهای جناب شیخ الرئیس را در فلسفه و عرفان و دیگر رشته های علمی جناب خواجه شارع کتابهای شیخه، اما به حقیقت جناب خواجه اشراقی مشرب است. چه اینکه جناب شیخ الرئیس هم کم کم هم عارف شد هم اشراقی مشربه. به تعبیر جناب سید حیدر آملی در جامع الاسرار می‌فرماید که تمام کسانی که در مسیر فلسفه متعارف بودند در نهایت سر به دامن عرفان گذاشتند و آرمیدند، وگرنه تا دامن عرفان نروند آرام نمی‌گیرند. ولذا خواجه در اول آغاز و انجام ارتقا داد مطلب را، فرمود که سپاس آفریدگاری که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست. حالا یه جمله بالاتر، بلکه این بل ترقی مطلبه. یکی از معانی بل اینه که بل برای ترقی، بلکه این بلکه برای ترقی مطلب، بلکه خود همه اوست. که آقا در تعلیقات بر آغاز انجام می فرماین این جمله جناب خواجه، این اشاره است به توحید صمدی قرآنی. اون همون توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو می رسونه. اینجا هم می خواهد اشاره بفرماید که نه تنها خودتون رقیب بالاتر، بدانید خدا رقیب شماست، بگذارید رقیب اصلی او باشه و شما مظهر این رقیب علی الاطلاق باشید. فحذروا، تا اونگاه انشاء الله که به مرحله وصف و نیل به مقصود برسد. والله یوفق من یشاء من عباده. بازم به ظرافت بحث مراقبت و حضور، مراقبت و محاسبه را به دو اسم شریف اللطیف و الخبیر در این فصل منتهی فرمود. یعنی آخر این فصل این دو اسماء الله را آورده. والله یوفق من یشاء من عباده. اگر او رو رقیب خودت قرار بدهی، که انهو به آیه زبون بدیم، اگر او رو رقیب خودت قرار بدهی، او به توفیق عطا می فرماید. یک، بعد توجه داشته باش، انهو هو اللطیف الخبیر. دو اسم شریف اللطیف و الخبیر را در آخر این فصل آوردن. این دو تا اسم، یکی اسمیست جفر آوره، یکی اسمیست رمل آوره. اصلا تمام جفر جامع نظام هستی بر اساس اسم شریف اللطیف حاصل میشه و تمام رمل علم نظام هستی بر اساس الخبیر حاصل میشود. که اگر میخواهید محاسبه و مراقبه داشته باشی، باید ارتقا بدی با این دوتا اسم الهی، درست هش پیدا کن، یا لطیف و یا خبیر، یا لطیف و یا خبیر. وقتی لطیف شد تمام ذره ها همه لطافت دیگه. چطور الان میبینیم مو لطیفه؟ اینی که هر چیز سفتی لای هر درزی نمیتونه فرو بره، اما مو از بس که لطیفه میبین لای درزها فرو میره. هو اللطیف الخبیر. اون چنان در حقیقت جانتون، در عمق سرتون، در شراشر تمام کلمات نظام هستی او حضور علی الاطلاق داره که هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر. یا لطیف و یا خبیث، این مراقبت میاره. البته عرض کردم این الان فعلا بحث مراقبت اخلاقیه، اما یه مقداری هم باز جناب خواجه داره بهش رنگ مراقبت عرفانی هم میده. هو اللطیف الخبیث. حالا برای اینکه خیلی باز وقت عزیزان رو نگیریم، اجازه بفرمایید همین را ببریم به سوی کربلا. اون که مظهر اسم شریف لطیف حق و خبیر حق هست، ایشون تمام اون چه که در عالم میگذرد میبینند. ولذا فرمودن هم در روز عاشورا و هم در جنگ صفین، حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه و جناب سید الشهدا علیهم السلام شمشیر را از سر بعضی از دشمنانشون رد می کردن. از هر دو بزرگوار سوال شد که شما چرا بعضی از مواقع شمشیرتون میاد اما بعضی از این کفار را از دهن شمشیر بیرون می کنید، چرا نمی کشید؟ این را هست آقا می فرمودن که هر دو بزرگوار به سائلین جواب دادن که ما اگر ببینیم اینهایی که در مقابل ما به جنگ ما آمده اند، در نسلشون باید کسی به دنیا بیاید که از اهل ولایت ما باشه و این شخص الان در این میدان به شهادت برسد، به قتل برسد و زنده نماند و از عدم حیات او اون فرزند اهل ولایت به دنیا نیاید، ما این ریشه رو قطع نمی کنیم. هو اللطیف الخبیر. چقدر مراقبن، چقدر مراقبت دارن. ولذا درسته ابوالفضل العباس تمام مقاماتش سر جای خودش محفوظه، اما جنگ کردن حسین حساب دیگری داره. مالک اشتر در جنگ صفین می جنگد، درسته خیلی شجاعته، اما جنگ کردن امیرالمؤمنین حساب دیگری داره. او بر اساس اسم شریف لطیف و خبیر می جنگد. اجازه بفرمایید که مقداری برای شما عزیزان مقتل بخوانم. در یکی از این شب منزلها می فرمایند که چون آخر شب شد، حسین علیه السلام فرمود آب برگیرند و کوچ فرمود و از قصر بنی مقاتل روانه شدند. عقبت ابن سمعان گفت ساعتی رفتیم اون حضرت را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک بگرفت، لحظه‌ای بغنود و بیدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. این سخن را دو سه بار تکرار کرد. پس فرزندش علی ابن الحسین علیه السلام هم که بر اسبی سوار بود روی بدو کرد و گفت چرا حمد خدایی کردی و انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ فرمود ای فرزند، اکنون خواب مرا در رو بود. از سواری پیش روی من نمودار شد و می گفت این قوم می روند و مرگ اونها را می برند. دانستم که خبر مرگ ما را به ما می دهند. پسر گفت ای پدر، آیا ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا؟ سوگند به اون خدا که بازگشت بندگان به سوی اوست. گفت اکنون باک نداریم، محق باشیم و در گذریم. حسین فرمود خدای تو را جزای خیر دهد، بهترین جزایی که فرزندی را باشد از پدری. حالا قضایای هر با حضرت قضایای بسیار سنگینی است که در بین راه برای اون جناب پیش آمده است، که وقتی اصحاب سر بلند کردن دیدن که از راه دور دارن اسب سوارانی به سوی خیمه ابی عبدالله و اردوگاه سید الشهدا علیه السلام نزدیک می شوند. تا اینکه نزدیک شدن حضرت دستور داد به تمام اسب سواران اول آب بدهند و سپس امر فرمود که اسبهای اونها را هم آب بدهید. اسبها را آب دادند. بعد از اون هر برگشتند به حضرت فرمود، عرض کردند که آقا ما آمده ایم که باید شما رو به سوی کوفه ببریم، چون امیر عبیدالله دستور داد که بر شما دست یافتم شما رو رها نکنم جز این که باید به سوی کوفه ببرم. حضرت فرمودن که من از ناحیه اهل کوفه نامه ها دارم که به من گفتن بیا ما منتظریم، اما خبر شهادت مسلم به من رسید، حالا اگر از نظرتون برگشتی من هم بر میگردم به سوی مدینه، چون دعوتم کردید بیایید من آمدم، حالا که از نظرتون برگشتید من هم به سوی مدینه بر میگردم. هر در جواب میگوید که من چون مأمورم شما رو به سوی کوفه ببرم دست از شما بر نمی دارم جز این که تا به کوفه به عبیدالله برسانم. حضرتم فرمود من هرگز به کوفه نمی آیم. تا سماجت هر باعث شد که جناب سید و شهدا سلام الله علیه بهشون فرمودن سکلت که امو کرد مادرت به عزایت بنشیند. هر در همین اثنا هر برگشتن به آقا عرض کردن اگر دیگری از عرب این کلمه را با من میگفت در مثل این حالت نام مادر او را میبردم هر که باشد، چون این سکلت که اماک یک مثل عربی است، مادرت به عزایت بنشینه، ولیکن نام مادر تو نتوان بود مگر به بهترین وقت. ها این خیلی نشون میدهد که هر آمادگی برای تشرف به محضر مبارک آقا رو داره. ولیکن نام مادر تو نتوان بود مگر به بهترین وقت. حسین علیه السلام فرمود چه میخواهی؟ گفت میخواهم تو را نزد عبیدالله برم. امام فرمود به خدا قسم با تو نیایم. هر گفت به خدا قسم تو را رها نکنم. سه بار سخن تکرار کرد. چون گفتگو دراز شده هر گفت مرا به قتال امر نکردند، همین اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفت برم. اکنون که از آمدن کوفه عباداری راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی، و این راه طریق عدالت است میان من و تو، تا من به امیر نامه نویسم و تو نیز نامه به یزید یا عبیدالله فرستی، شاید خداوند امری پیش آورد که من بیگزند برهم و مبتلا به کار تو نشوم، پس از این راه سیر کن. تا اینکه حضرت راهی رو انتخاب فرمودن به غیر از راه مدینه، پیشنهاد هر رو پذیرفتن، نه به سوی مدینه تشریف بردن و نه به سوی کوفه، آمدن به سوی کربلا. ارشاد به کامل داره که چون بامداد شد امام حسین فرود آمد و نماز صبح بگذاشت، زود سوار شد با اصحاب از ارشاد به کامل داره که چون بامداد شد امام حسین فرود آمد و نماز صبح بگذاشت، زود سوار شد با اصحاب، اصحاب خود راه دست چپ گرفت، هرچه حسین میخواست اصحاب را پراکنده سازد، حر می آمد و نمی گذاشت و هرچه حر می خواست اونها را به جانب کوفه برد اصرار می کرد، اونها امتناع می کردند تا از محاذی کوفه گذشتند و بالا رفتند، یعنی به سمت شمال تا به نینوا رسیدند. اونجا که حسین فرود آمد ناگهان شتر سواری تمام سلاح کمان بر دوش از کوفه آمد، همه ایستاده او را می نگریستند. چون برسید بر حر و همراهان او سلام کرد، اما بر حسین و اصحاب او سلام نکرد و نامه ای به دست حر داد از عبیدالله زیاد و در اون نوشته بود: اما بعد فجعجع بالحسین حین یأتی که کتابی و یقدم علیک رسولی. که به محض این که نامه به تو رسیده است بر حسین سخت کش. ببینید این همه کار را پر کرده. حالا این کتاب تاریخی را مطالعه بفرمایید، دمع و سجوم را، بعد ببینید با این همه کارهای هر باز اون مظهر لطیف خبیر چقدر برای هدایت او در تلاش. هر امام و اصحاب او را سخت گرفته بود که فرود آیند در همون مکان بی آب و آبادی. حسین فرمود: وای بر تو، بگذار در این ده، یعنی نینوا و قاضریه فرود، یا اون ده شفیه فرود آییم. هر گفت: نه، قسم به خدا نمیتوانم، این مرد را بر من جاسوس. قتال با این جماعت در این ساعت ما را آسان‌تر است از جنگ با اونها که بعد از این آیند. به جان من قسم که بعد از این ایشون آیند، کسانی که ما را طاقت مبارزه با اونها نداریم. حسین علیه السلام فرمود: من ابتدای به قتال اونها نکنم. و همون جا فرود آمد و روز پنج شنبه دوم محرم الحرام سال 61 بود. سید گوید: پس حسین علیه السلام برخاست و در میان همراهان خود خطبه خواند، خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و نام جد خیش برد و بر او درود فرستاد و گفت: انه قد نزل من الامر ما تری. و خطبه را به نحوی که ما در وقت ملاقات حره ما تری و خطبه را به نحوی که ما در وقت ملاقات حر ذکر کرده این بیاورد. چون حسین علیه السلام در زمین کربلا فرود آمد گفت: این زمین چه نام دارد؟ گفتن: عقل. حسین علیه السلام گفت: اللهم انی اعوذ بک من العقل. عقل یعنی شکاف، خلل. باز نوشتم که باز حسین علیه السلام پرسید: این زمین چه نام دارد؟ گفتن: کربلا. و اون را زمین نینوا هم گویند که دهید به دنجا. پس اون حضرت بگریست و گفت: کر و بلا. ام سلمه مرا خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد و تو با من بودی، بگریستی. رسول خدا فرمود: پس مرا رها، من او را رها کرد. جبرئیل تو را بگرفت در دامن نشانی. جبرئیل گفت: آیا او را دوست می‌داری؟ گفت: آری. گفت: امت تو او را می‌کشند و اگر خواهی خاک اون زمین را که بدونجا کشته می شود به تو بنمایم. فرمود: آری. پس جبرئیل بال را بالای زمین کربلا بکشود و اون زمین را به پیغمبر نمود. وقتی حسین را گفتند این زمین کربلا، اون خاک را بوید و گفت: والله این همون خاک است که جبرئیل رسول خدا را به اون خبر داد و من در همین زمین کشته میشم. یه روایت دیگر داره که چون علی علیه السلام به صفین میرفت، محاذی نینوا رسید که دمی بر شط فرات، اونجا به ایستاد و صاحب مطهره خود را گفت این زمین رو چه گویند؟ گفت کربلا. اون حضرت چندان بگرید که اشک او به زمین رسید. اونگاه گفت بر رسول خدا در آمدن، او را گریان یافتم. گفتم یا رسول الله از چه گریه میکنی؟ گفت جبرئیل همین وقت نزد من بود و مرا خبر داد که فرزندم حسین کنار شط فرات کشته میشود، در جایی که اون را کربلا گویم. اونگاه جبرئیل مشتی خاک برداشت و به من گویانید و نتوانستم چشم خود را نگاه دارم، از این جهت اشک من روان گرد. حدیث دیگر از امام باقر، آقا فرمود علی علیه السلام با مردم بیرون آمد تا یکی دو میل به کربلا مانده پیشا پیش آنان میرد. به جایی رسید که اون را مزدفان گویند. در اونجا گردش کرد و گفت 200 پیغمبر و 200 سبط پیغمبر در این زمین شهید شد. جای خوابیدن شتران ایشان و بر زمین افتادن عشاق و شهدا، اونها که پیش از آنان بودند برتری نداشتند بر ایشان و اونها که پس از ایشان آیند در فضل به اونها نرسند. حال جناب علامه شعرانی می‌فرماید که بخت النصر وقتی بنی اسرائیل را به اسارت گرفت، در بین بنی اسرائیل 200 نفر سبط بودند. سبط مثل که الان امام حسن و امام حسین میگیم سبط پیغمبران، 200 نفر از نوه های انبیای سلف. بخت النصر اونها رو اسیر کرد با بنی اسرائیل، در همین کربلا اونها رو شهید کرد و کشت. ایشون میفرماد که بخت النصر اثبات بنی اسرائیل را به اسارت در آورد و در میان آنها پیغمبران بودند و بسیاری از آنها را کشتند. پایتخت به بابل بود، نزدیک شهری که امروز ذی‌الکف گویند و قبور انبیای بنی اسرائیل هنوز بدون جا مزار است. خب چون حسین به اون زمین رسید پرسید نام این زمین چیست؟ گفتن کربلا. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. اونگاه فرمود اینجا این جای اندوه و رنج است، همینجا فرود آیید. بارهای ما اینجا بر زمین گذاشته شد و خون ما اینجا ریخته گردد و قبور ما اینجا باشد. جد من رسول خدا با من چنین حدیث کرد. پس همه فرود آمدند و هر و همراهان او در ناحیتی دیگر همه فرود آمدند، بارها را بر زمین نهادند و هر خود و همراهانش مقابل حسین فرود آمدند. اونگاه نامه به عبیدالله فرستاد که حسین در کربلا بار بکشود و رحل بیفکند تا میرسید به روز عاشورا. چون حر ابن یزید مردم را دید مصمم بر قتل امام شدند و فریاد اون حضرت بشنید که میفرمود اما من مغیث یغیث و ناله وجه الله، اما من ذاب یذب و عن حرم رسول الله. آیا فریاد رسی هست که در راه خدا به فریاد ما رسد؟ ای مثل این که اینا همش برای همین جناب حره. بیا آیا مدافعی هست که شب این مردم رو از حرم پیغمبر بگرداند؟ هر چون این بدید با عمر سعد گفت ای عمر راستی با این مرد کارزار خواهی کرد؟ گفت والله جنگی کنم که افتادن سرها و بریدن دستها در اون آسان‌ترین کارها باشد. هر گفت این پیشنهاد که کرد؟ این پیشنهاد رو که کرد؟ قبول نمی کنی؟ عمر گفت اگر کار به دست من بود میپذیرفتم، ولیکن امیر تو راضی نشد، پس هر بیامد و دور از مردم به کنار ایستاد و یک تن از عشیرت او با وی بود. با قره ابن قیس گفت امروز اسب خیش رو آب دادی؟ قره گفت والله به خاطرم گذشت و اندیشه کردم که میخواهد از جنگ کنار جوید و در کارزار حاضر نگردد و دوست ندارد من ببینم. گفت آب ندادم، اکنون میروم و اون را آب میدهم. ای به به به. پس از اون جایی که بود دورتر شد و قسم به خدا که اگر مرا بر کار خود آگاه کرده بود من هم با او رفته بود. به امام میپیدم. پس اندک اندک با حسین نزدیک شد. آخه یا الله یا الله یا مهاجر ابن اوس گفت چون اندیشه داری میخواهی بر وی حمله کنی؟ چه اندیشه داری میخواهی بر وی حمله کنی؟ پر جواب نداد و اندام او را لرزه گرفته بود. مهاجر با او گفت در کار تو سخت حیرانم، به خدا قسم که از تو چنین توقعی موجبی ندیدم و اگر مرا از دلیل ترین اهل کوفه پرسیدندی از تو در نمی گذشتم. پر گفت والله خود را میان دوزخ و بهشت مخیر می بینم و بر بهش چیزی نمی گذینم هرچند مرا پاره پاره کنم و بسوزانم. اونگاه از برنگیز و آهنگ خدمت حسین کرد، دست بر سر می نهاد و می گفت اللهم الیک انهبت و تب علی لا اللهم إليك أنا وتب على فقد أرغبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك بار خدايا توی تو بازگشتم تو به من بفردی که من حول و روح در دل دوستان و فرزندان رسول تو افگندم. ای حاجت من دا حالا وقتش هر داره میره به سوی خیمه حسین. یا الله پس به حسین به پیوست و با او گفت فدای تو شبم یم نرسول. منم که راه را بازگشتن بر تو بستم همراه تو شدم و در این جای تا تو رو تنگ گرفتم. نمی پنداشتم این مردم پیشنهاد تو رو نپذیرم، کار به اینجا کشانم. به خدا سوگند اگر دانستم این چنین شود که اکنون می بینم هرگز راه بر تو نمی گرفتم، اینک پشیمانم. به خدا از کار خویش توبه می کنم. آیا تو برای من توبه ای بیبینی؟ زن فرمود آری خدا توبه تو رو بپذیرد. فرودا بیا بیا گفت اگر سوار باشم برای تو بهترم از پیاده و
شهدا و زندگان قریب رحمت فرما در مدینه و آمین.